خب سال اول از طرف آقای علیرضا. آیا در مقابل برادران نیروی انتظامی که بهشان به اصطلاح ظلم شده، معترضان به اصطلاح اغتشاشگر با این نیروهای باتون به دست و تیر ساچمه‌ای علارغم این تحمل مسالمت و دعوت به رفراندوم مقابله به مثل کنن درسته؟ نه خیر، درست نیست، برای که ما هیچ وقت در اون میدون حریف اونها نمیشیم. بخوام مردم مقابله به مثل کنن چیکار کنه؟ مردم حد اکثر بتونن یه تفنگ دستشون بیاد. اونا مسلسل دارن، اونا تانک دارن، اونا زره پوش دارن، اونا هلیکوپتر دارن. مگر میشه با دولت‌های مسلح و مجهز مقابله به مثل کرد؟ اونا از خدا میخوان که این کار مردم بکنن، که به این بهانه بزنن یه مرتبه به رگبار بکشن، ده ها هزار نفر رو بکشن. اونا از خدا میخوان. برنامه‌شون همه جای دنیا همین بوده. ما باید هوشیار باشیم. یه بار عرض کردم گاندی چندین روزهای طولانی داشت، 20 روزه، 23-24 روزه، روزهاش در اعتراض به ملت خودش بود، نه به انگلیس. میگفت چرا عکس العمل نشون میدین؟ چرا در برابر پلیس انگلیس که حمله میکنه به تظاهرات شما میزنین؟ یکی بزنید 100 تا میزنن، یکی کشته بشه 100 تا میکشن. بهانه میکنن جلوی حزب کنگره رو میبندن، دستگیر میکنن. مبارزه گاندی به همین شکله. میگفت اگه شما پارچ این چیزای لباسای درازی که دارین اینا رو یه وجب کوتاه کنین، کارخونه‌های نساجی انگلستان ورشکست میشن. اونا آمدن اینجا که به شما بفروشن. اون موقع نمیدونم 500-600 میلیون جمعیت بوده. شما اگه از اونا پارچه نخری، این که چه نخریسی خودش میکرد، که نمیخواست برگرده به صد قرن قبل. میخواست بگه ما اون چی که داریم به همون اکتفا میکنیم، نمیخریم، نمک وارد نمی کنیم از اونجا. رفتن کنار دریا خودشون نمک استخراج بکنن. یعنی وقتی یه ملتی اعتنا نکنه، خودکفا بشه، ما اصلا مقابله به مثل نباید کرد. ما قدرتمون در جای دیگه است، در حقانیت ملت ایران، نیروش در حقانیتشه. بنابراین اگر بخواد دست به اسلحه ببره، عکس العمل نشون بده، اینا نتیجه کاملا معکوسی داره. قبل از انقلاب ما عکس العمل مگه نشون دادیم؟ چطور شد که میلیون ها نفر اومدن؟ انقلاب 22 بهمن سال 57 که انقلاب مسلحانه نبود، بله روز آخر 22 بهمن مردم رفتن پادگان ها رو گرفتن، ولی دیگه انقلاب تمام شده بود. وقتی پیروز شدن رفتن، اونا هم همه رو تخلیه کرده بودن رفته بودن، جاهای خالی رو مردم رفتن دیگه گرفتن، ساواک و جای دیگه رو. آقای جلال، ممکن است کمی در مورد جنجالی که سلطنت طلبان و آقای رضا پهلوی در مورد دادن وکالت ایجاد نبودن توضیح دهید؟ چه کنیم اتفاق سال 57 تکرار نشه و چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ منظورتون دادن وکالت یعنی در واقع یک متنی رو همزمان در دو سه جای مختلف کسانی امضا کردن و این دلیل نه همبستگی بود نه ائتلاف بود، فقط خواستن بگن مثلا خواسته ها مشترکه. به هر حال تکلیف اصلی رو مردمی که توی مملکت خود ما هستند باید تعیین بکنن. حضور خارج از کشور خیلی خوبه، این تظاهرات حمایت میکنه، ولی ما نمیتونیم از بیرون ببریم و بدوزیم که اینا رهبر بشن، کی باید بشه کی نشه. به قول یک کسی میگفت در زندان ایوینو باز کنی 100 تا رهبر اون تو هستن الان. اونایی که تو ایران بودن مشکلاتش رو لمس کردن، زجرش رو کشیدن. اینطور نیست که نباشه از خارج بخوام وارد بکنیم، خیلی خوبه، همه باید دنبالش باشن، همه مردم. ولی اینطور هم درست نیست که ما فکر کنیم که حالا یه عده‌ای بخوان اینجا برای خودشون یک برنامه‌ای رو بریزن که ما می‌خوایم رهبری رو از داخل بگیریم و با نیروی خارجی‌ها بخوایم وارد ایران بشیم. آمریکا هم به خاطر اینکه دموکراسی رو بخوان تو عراق بیارن آمدن، صدام رو هم برداشتن، ولی دیدیم که دموکراسی که وارد نشد هیچی، وضعشون بدتر از قبلم شد. نه، این دخالت خارجی به صورت مسلحانه هیچ نتیجه نخواهد داشت. ملت ایران خودش با اراده خودش، با اعتماد به نفس خودش و پتانسیلی که داره، خودش میتونه به نتیجه برسه. احتیاجی هم به حمایت‌های خارجی نداره. خارجیان دخالت بیجا نکنن. همینی که در واقع در همون موضوع‌ها یا زمینه‌هایی که مخالفت با حقوق، نقض حقوق بشر بکنن و امثال این، اینا خوبه، اینا هیچ اشکالی نداره. ولی کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه، چه ایرانیان داخل چه خارج. از اونجایی که ما شانس مارتین لوتر کینگ را نداریم که بتوانیم به استقلال قوای مجری مقنن قضایی پناه ببریم، آیا راه حل ما توسل به روش پیامبر که در خارج از مکه مجهز شدند نیست؟ خب پیامبر از شبه جزیره عربستان که بیرون نرفتن، از شهر مکه در واقع پیاده به شهر مدینه رفتن و اونم مدینه قبلا از اونها خواسته بود، دعوت کرده بودن که ما دو تا طایفه اوس و خزرج بودن که با هم دیگه سالها می جنگیدن، اختلاف داشتن، گفتن که تو مرد خدایی، مرد اخلاقی، مرد معنویتی، اگه بیا تو شهر ما اختلافهای ما رو حل بکن، اونجا ما هم تو رو حمایت میکنیم، بر ما سروری بکن، بر ما ریاست بکن. خب پیامبر به دعوت مردم رفتن اونجا. روش پیامبر در واقع موقعی بود که اونجا رفتن و چون مورد تجاوز و حمله قرار گرفتن، حالا که دیگه پشتیبانی دارن، انصار یعنی مردم مدینه به اونها ایمان آوردن، انصار پیدا کردند و خودشون هم مجهز شدن، از خودشون دفاع کردن. جنگ بدر که اولین نبرد بود، در واقع همون مشرکین مکه آمدن حالا در اطراف مدینه با مسلمان ها جنگیدن. جنگ بعدی هم، جنگ احد هم همینطور بود، اونا آمدن مدینه رو محاصره کردن. به هر حال جنگ تعرضی نبود، حمله از این طرف نبود، از اون طرف بود. خب در ضمن گفتین شانس مارتین لوتر کینگ، مارتین لوتر کینگ هر جامعه تو خودش ساخته میشه و الان میبینیم که چقدر دارن ساخته میشن. خیلی شخصیت ها جوانان در حال رشد کردنن. همیشه بکنم دو سه جلسه گذشته بود درس کردم که مدرک دانشگاهی رو، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رو بعد از طی کردن یک مراحلی، فرض کنید 4 سال، 6 سال، 10 سال میدن. اگه زودتر به یک کسی مدرک دکترا بدن که میشه مقامات جمهوری اسلامی که مدرک دکترا دارن، ولی کیلویی دیگه این مدرک ها فایده نداره، وقتی ثوابش رو نداره فقط این مدرک رو داره. بنابراین آزادی هم ندادنیه، نگرفتنیه. آزادی یاد گرفتنیه، خوندنیه، مثل تحصیلات دانشگاه است. یه ملت باید به آزادی برسه. اگر زود بخواد به دست بیاره مثل مدرک قلابی میشه، اون وقت همون آزادی رو به سرعت از دست میده، یه دیکتاتور دیگه میاد روی کار. بنابراین هیچ اشکالی نداره که طول بکشه. ما ملت ساخته میشیم. ملت ما در طول این مبارزاته که یاد میگیره، میفهمه و تجربه پیدا میکنه. بدونید شخصیت های برجسته ای هم هستن و بیشترم خواهند شد که اون نقش رو در آینده ایفا کردن. این وعده خداست که وعده خدا هم هیچ وقت تخلف نخواهد شد. آقای حسین، آیا انقلاب 57 اشتباه نبود؟ هرگز اشتباه نبود. آیا اکثریت 98% یه ملت اشتباه میکنند؟ اگر اشتباه کنم خواسته یه ملته. حالا اون 2% 3% میتونن بگن اشتباه کردین، شما اون موقع نیامدیم. نه، انقلاب ما دزدیده شد، انقلاب به سرقت رفت، بقیه مردم هم حمایت نکردن، انقلاب منحرف شد. این هم همیشه یه خطر هست دیگه. مگه مردم انقلاب کرده بودن یه آقا بالا سر داشته باشن؟ مگه انقلاب کرده بودن که یه شاه دیگه ای براشون حکومت بکنه؟ انقلاب برای چی بود؟ برای آزادی بود. کدوم آزادی؟ که همه احزاب تعطیل بشن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، که آزادی نیست. مردم که برای این انقلاب نکرده بودن، انقلابو سقط کردن. یه گروهی آمد کودتا کردن، همه رو سرکوب کردن، همه گروه ها رو، همه اونا که در انقلاب نقش داشتن، فقط خودشون موندن دیگه. پس اتفاقی که افتاده ربطی به انقلاب نداره. انقلاب بسیار هم حق بود، همه اونا هم که کردن کار خدایی کردن. انقلاب یه شب دو شب که نبود، انقلاب شد، کسی انقلاب نکرد، هیچ کسی انقلاب نکرد. اول انقلاب مرحوم پدر که نخست وزیر انقلاب شدن گفتن ما خدا بارون میخواستیم، سیل آمد. یعنی ما که انقلاب نمیخواستیم. خودشون هم تو دانشگاه گفتن، گفتن من انقلابی نیستم، اصلا اعتقاد ندارم. ساختمان رو میشه با یه بولدوزر خرابش کرد، دینامیت گذاشت، این میشه انقلاب. ولی اگه بخواین بسازین یه سال دو سال طول میکشه، آجر رو آجر باید بیاد. میگفتن سنگر به سنگر. حالا بعضی ها گفتن دولت موقت لیبرالن، اینا سازشکارن، اینا گام به گام. من اصلا گام به گام نبود، از گام به گام هم حرف درستیه. اصلا معتقد نبودن به انقلاب. یا ما انقلاب نمیخواستیم، میخواستیم شاه بابا به جای که این مجلس یه دست، حالا همه سپاهی هن، اون موقع همه نمیدونم حزب رستاخیز و ایران نوین همه وابستگان هم، بابا دو تا نماینده از مخالفین هم جبهه ملی نمیدونم دیگران هم بزنیم بیان حرف ملت رو بزنن. زمان شاه بعض اقتصادی مملکت درآمد نفت خوبی داشتیم، وضع خوبی بود، ولی مثل حالا بود، هیچ آزادی سیاسی مخالفین نداشتن، کاری به دیندارا نداشتن، تو مسجد برن هر چی میخوان تو سر کله خودشون بزنن، روزه خونی بکنن، اصلا کاری نداشتن زمان شاه. ولی کاری به سیستم نداشته باشید، یعنی آزادی سیاسی نبود. وقتی که سال 1332 کودتای نظامی کردن امریکایی‌ها و انگلیس‌ها، شاه که قبلا فرار کرده بود، رفت رامسر، از رامسر هم با هواپیمای اختصاصی فرار کرد، رفت ایتالیا. بعدم امریکا و انگلیس آمدن کودتا کردن، اون حکومت ملی رو، اون نفتی که ما ملی کرده بودیم، پای انگلستان رو کوتاه کرده بودیم، گرفتن دیگه، شریک شدن انگلیس و امریکا و آلمان و فرانسه و هلند، کنسرسیوم نفت تشکیل دادن، همه اون مبارزات رو در واقع مال خود کردن. نتیجه شو شاه هم بعد از اینکه آب از آسیا افتاد، دو سه ماه بعد آمد و دو مرتبه سر قدرتش نشست، تیربارون افسار حزب توده دیگر همه رو گرفتن، سرکوب کردن، دکتر مصدق هم زندانی کردن، تو زندان هم اون از دنیا رفت، همه رو زدن و کشتن و سرکوب کردن. بعد از اونم اتفاقاتی که افتاد در اون سال در واقع 32 بود، از سالهای بعد مرتب پشت سر هم سرکوبایی که مثل از اول انقلاب تا حالا همه شاهد بودن. اینا جمع شد جمع شد جمع شد جمع شد تا جنگای تو جنگل‌های سیاه کل، اونا رو هم زدن کشتن، تیربارون کردن، حتی 10 تاشون هم که فراری شده بود دونه دونه پیدا کردن، همه رو کشتن. جنگای چریکی شهری شد، همه رو زدن کشتن. تا سال 53 54 همه چی تمام شده بود، همه مخالفین رو اعدام کرده بودن، جشن‌های تاجگذاری و جشن‌های شیراز و اینا رو هم بنا کرده بودن، همه جا رو سرکوب کرده بودن، کوبیده بودن. یعنی اینا جمع شد جمع شد جمع شد تا منفجر شد مملکت. هیچ کسی طرح انقلابی نداشت، اصلا برنامه انقلابی نبود. انقلاب در واقع مثل سیلیست که جاری میشه. مردم حق داشتن که مخالفت بکنن، حق داشتن تو خیابون بریزن. اول انقلاب از درست جلوی خونه ما شروع شد، در اون تپه‌های قیطریه، یه زمینی که الان ایستگاه اول متروی از تجریش به تهرانه، اونجا زمین بزرگ خالی بود، خونه ما هم شاید مثلا 2-3 دقیقه همونجا بود. اونجا رو در واقع یه دوستانی بودن، ما کار ساختمانی بودیم، گونی اونجا همه، یکی دوستان چیز داشت، لودر رو در واقع گریدر رو اینا صاف کردن، سنگلاخش و گونی و گونی چتای اینا اونجا گذاشته شد و که مردم بیان نماز عید فطر رو اونجا بخونن، مردمی که یک ماه روزه گرفتن حالا میخوان دور هم باشن دعا بکنن. ما از خونه که آمدیم بیرون، من نگاه کردم، میام تو زمین دور و برش عده رو زمینم خوابیدن، دستشون رو ماشه مسلسلاست که جرئت ندارین بیان بیرون. همه مردم چون سال گذشته هم این نماز عید فطر همونجا خونده شده بود، آقای مفتح هم خونده بود، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود. اون سال هم از آقای مفتح دعوت شده بود، دکتر مفتح که ترورش کردن. مردم وقتی جمع شدن دیدن نمیذارن، مردمی که یک ماه روزه گرفتن میخوان بیان نمازی بخونن، میبینن یه دولت نمیذاره، انقدر خشن تهدیدآمیز از تجریش آمدن، از قول حکم، از همه جا شروع کردن رفتن از اونجا به سمت جنوب راهپیمایی. ما رفتیم با همسر و بعد دو تا بچه کوچیک شدیم تو کالسکه، اونا رو خانم گذاشته بود، راه افتادیم. تو قلهک که رسیدیم عرض خیابون دیگه بسته شده بود، ماشین نمیتونست بره. این جمعیت پیاده از اونجا رفتش تا پیچ شمرون، حدود 10 کیلومتره تمام عرض خیابون جمعیت بود دیگه. اونجا هم از خیابون، حالا میگن خیابون انقلاب، اون خیابون شاهرضا بود، از اونجا حرکت کردن تا میدان، حالا انقلاب میگن اون موقع میدان شهیاد میگفتن. خب نباید این کارو میکردن؟ اصلا کسی هم نقشه نداشت، اصلا نقشه در این جریان نبود، فقط برنامه بود که عده مردم بیان اینجا نمازشون رو بخونن. اصلا هم سیاسی نبود، کسی هم حرف سیاسی نمیخواست بزنه. آقای دکتر مفتح اصلا روحانی بود، اهل اصلا سیاست به اون معنا نبود. وقتی که یک رژیمی نمیذاره، اینا متاسفانه گوش شنوا ندارن که با این کشتنها چجوری دارن مردم با هم متحد میکنن، مردم منسجم میکنن. دیدن اونا رو که با اون رفتارهای خشن اون رژیم چگونه مردم یه پارچه شده. حالا اگه شما جای اونا بودین اون کار نمیکردین؟ میگم انقلاب نمیخواستن بکنن. یه کسی از من یه مقاله خواست، یعنی از خیلی کسانی مقاله میگرفتن که شما فرض کنید زمان شما رو برمیگردونن تو اونجا با تجربه امروز برگردید به دوران قبل از انقلاب، آیا این کارا رو میکردین؟ باز اون کارا میکردین، انقلاب میکردین؟ مثلا حتما اون کارو میکردیم، تردید امروزم تردید ندارم که اون موقع بودم، چون ما انقلاب نمیخواستیم بکنیم، فقط اعتراض میکردیم به ظلم. انقلاب فاعل نداشت، انقلاب خودش انجام شد. در اندیشه هیچ کسی انقلاب نبود، شعار و این حرفام شما میبینید تو شعارام انقلاب نیست که باید بکنه، میخواستن رژیم رو مجبور بکنن که به حال برگردن به مردم و مطابق قانون عمل بکنن. خانم فروزان، آیا دعای بچه ها به حق والدین قبول میشود یا نه؟ منظور لابد والدین نیست که از دنیا رفتن، اگه منظور تو این باشه، ببینید اگه والدینی رابطهشون بد بوده باشه، بد کرده باشن با بچه ها، بچه هاش دعایی برای اونا میکنن؟ یه کسی میگفت که چرا مثلا دعای برای اموات، مثلا میگن برید مثلا مؤثره، مثلا شما برای دیگران دعا میکنید میرین توی قبرستان، برای اینکه رابطه با اونا نداشتین. ولی اگه برای والدین خودتون، عزیزان خودتون یه فاتحه میخونی، دعا میکنی، چرا؟ برای اینکه خوبی دیدین از اونا، خیر و خدمتی دیدین. پس این نتیجه عمل خود اوناست، به صورت زنجیره‌ای نتیجه عمل اوناست. چرا به اونا نمیرسه؟ چرا فایده نداره؟ توی پرونده عمل صالح اوناست، نتیجه عمل خودشونه. شما هیچ وقت برای یه آدم ظالمی جنایتکاری میرین میگین خدا بیامرزتش، خدا اون مقامات عالی بهش بده، هرگز نمیکنید. بنابراین این خیلی مفیده، دعای بچه ها برای والدینشون بسیار مفیده، کار خیرات هم اگر بکنن اونا هم مفیده، برای که برای غریبه که کسی این کار نمیکنه. البته هر چیزی خیلی بهتره که خود اون شخص انجام بده در زمان حیاتش، ولی به هر حال اینا هم بی تأثیر نیست، بالاخره یه کار احسان هم برای اون فرزندانی که این کارو میکنن مفیده، و هم انشاءالله برای والدینشون هم مفید خواهد بود. خب بعدیش بخشن چون اینا باید تایپ بشه اینجا منتقل بشه. آقا یا خانم شاهو، نمیدونم، آیا دعا بدون کوشش مستجاب می شود یا بر کوشش بدون دعا؟ نه هیچ کدومش. اصلا دعا یعنی چی؟ دعا که لغلغه زبان نیست، دعا که لفظ نیست. یه عمری هم شما اگر دعا بکنید، بشینید یه چیزی رو هزار بار بخونید ولی از دلتون بر نیامده باشه و به عمل نرسیده باشه، باد هواست. و برعکسم یه کوششی بکنید ولی این کوشش ناشی از خیرخواهی درونتون نباشه، همینجوری فیزیکی کاری کردین گرچه مفید واقع شده، اونم طبق منطق قرآن فایده نداره. یک سخنی است از امام علی به فرزند بزرگشون، این نامه 36 نهج البلاغه است. امام حسن نمیدونم حالا چند سالشون بوده، شاید 7-8-10 سال نمیدونم، شاید هم بیشتر. این نامه است، یه نامه ای در بازگشت جنگ صفین در یک اردوگاه نظامی، امام علی اونجا نشسته بودن. این نامه رو که 26 صفحه است، یه نامه ای به پسرشون نوشته. خیلی عجیبه، الان پدرها یه همچی توجهاتی ندارن. 14 قرن پیش چطور یه پدری برای پسرش نامه می نویسه؟ اونم اساره زندگیش رو، تجربیاتش رو میاد برای پسرش نقل میکنه. اولا میگه که من نمیخوام به تحمل کنم، تو اگه میخواد خودت تجربه کنی، خودت انتخاب کنی، بفرمایید، ولی من دلم نیومد، دیدم من دارم میرم، من دیگه اواخر عمرمه، تو آینده داری، دلم نیومد که تجربیات خودم رو در اختیارت نذارم. ولی بدون اگه خودت هم میخوای اینو بذاری کنار بری، آدم باید با نیت خیر بری. توصیه هایی میکنن که تو با این بسار زمینه ها میتونه بگی من خودم میرم جلو. بخشی از اون نامه درباره دعاست. دعا میگه که پسر جان، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، پسر جان بدون اون خدایی که گنجینه های آسمان و زمین به دست اوست، قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده، یعنی به توی انسان. هیچ موجودی در دنیا دعا نمی کنه، نه شیر، نه برم، نه پلنگ، نه سگ، نه گربه، هیچ موجودی دعا نمی کنه. دعا یعنی یه چیزی رو من میخوام. همه حیوانات تابع غرایزشون هستن، ژن ها، ژن بهشون دیکته میکنه. هر کاری که حیوانات میکنن درسته، برای اینکه در دوراهی انتخاب نیستن، کاملا مطابق غرایز عمل میکنن، 100%. سگ خوب و سگ بد بیمعنیه، گربه خوب و گربه بد، این اصلا معنی نداره، اینا به انتخاب خودشون نبوده، فکر نمی کنن، اندیشه نمی کنن. ولی میگه خداوند اذن دعا، یعنی در وجود تو، در روح تو پتانسیل، استعداد خواستن رو گذاشته، یعنی ما میخوایم. قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه، اجابت دعا رو هم خدا خودش گارانتی کرده. تو اگه بخوای، یعنی با وجودت، نه که به زبان بیاری. و تکفل لک بالاجابه، چگونه؟ میگه اون گنجینه های جهان، خدا من قد جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلید گنجینه های جهان رو به دست تو داده. چگونه؟ به ما اذن لک فی الدعا، به تو اجازه دعا داده، امکان دعا داده، استعداد دعا. چون انسان میتونه یه چیزی بخواد، انسان میخواد پرواز بکنه. از انسانهای گذشته انقدر تلاش کردن، افتادن، مردن، حالا پروازهای ببینید هواپیمای 500 نفره یا حالا 1500 نفرش هم که دارن میسازن، آیا هیچ سگی میخواست پرواز بکنه؟ انسان میخواست تو آبم بره، تنه درخت انداخته یواش یواش، تخته گذاشته یواش یواش، قایق رو گذاشته، و حالا کشتی هایی که 5-6 هزار نفر مسافر داره، چند هزار تن وزنشونه. کدوم حیوان میخواسته تو دریا بره؟ انسان میخواسته که اصلا پرواز کنه بره از کره زمین جای دیگه. اینا همه دعاست. ما فکر میکنیم دعا دینیه، دعای دینی هم داریم. دعا یعنی خواسته. میگه که کلید گنجینه های جهان رو در اختیارت داده، نمیگه برای اینکه دعا کنی که فقط مثلا آدم خوبی یا بدی بشی. قد اذنت لک فی الدعا و قد جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، از طریق همین خواستن. در دعای کمیل هم هست که میگه اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش منو ما رو که جز دعا مالک هیچی نیستیم. ارحم من رأس و ماله رجا، تنها سرمایه ما امیده. ما تنها چیزی که داریم دعاست، بقیهش مال ما نیست. مگه جسم ما خودم من ساختم؟ مگه خونه مال خودمه؟ میگیرن دستم مصادره میکنه. مگه جونم مال منه؟ حتی اختیار میبرن آدم رو زندان، شکنجه میدن، بازجویی میکنن، پای تلویزیون میبرن. این شکنجه ها، این فشارها مجبور میشه که آدم اونچه که میخوان بگن. شما فکر میکنی که حرفایی که تو تلویزیون میزنن اینا با پای خودشون، با میل خودشون گفتن؟ حالا اونا که سابقه دارن بودن اونجا میدونن که چه خبره، چه کارایی میکنن، چه بلایی سر طرف میارن که هر چی میخوان بگن. اون دیگه اصرار میکنه خودتون بنویسین، هر چی میخوان بدین من همونو بگم. خب حالا میگه که من فقط مالک خواستم هستم. میتونن ببرن اعدامش بکنن، هر چی میخوان از زبانون بگن، ولی نمیتونن دلش رو که عوض کنن. اون اینا رو به زبان آورده، اون ولی زبان زبان دلش نیست. میگه ارحم من رأس و ماله رجا، من سرمایم امیده و تنها چیزی که دارم دعاسته. خب حالا قرآن هم میگه، بعضی ها میگن که خدایا ربنا آتنا فی الدنیا بده حسنه، تمام خوبی ها دنیا رو میخوان. ولی بعضی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، هر چیزی رو نمیخوان، نیکو رو میخوان. و فی الاخرته حسنه، نیکوهای ابدیت رو هم میخوان. و قنا عذاب النار، از آتش دوزخ هم نجات رو میخوان. پس خواستای انسان ها متنوع. ما فکر میکنیم دعا دعای دینیه، نه، دعای دینی دعاییست که تنها دنیا رو نیست، آخرت، ابدیت، اخلاق، تقوا، معنویت هم میخواد. ولی هر کسی هر چی بخواد تو اون مسیری که هست خداوند بهش کمک میکنه که موفق بشه. میگه که من یرید الحیات الدنیا، هر کی دنیا رو بخواد نعطیه منها، میدیم بهش. و من یرید الاخره و سعالها سعیها، اگه آخرت بخواد تلاش متناسب آخرت هم بکنه، این دعای اونه، خاصه اونم اجابت میکنیم. میگه من یرید العاجله، هر کسی که دنیای با شتاب گذران رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم به اون شتابی که او داره میخواد به میلیونر بشه، ما هم با اون نسبت کمکش میکنیم، شتاب میکنیم، ولی در آخرت سهمی نداره. خواسته هاش، دعاهاش دنیایی بوده، ما هم کمک میکنیم بهش برسه. میگه من یورید و هر صد دنیا، کسی که میخواد کشتزارش دنیا باشه، تو دنیا کشت بکنه، پول، ثروت، شهرت، شهوت، معروفیت، ما هم بهش کمک میکنیم، موفقش میکنیم. هر کسی هم آخرت رو بخواد، اونم کمک میکنیم. کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستانو و هم آخرت طلبانو. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگار که از کسی بازداشته شده نیست. بنابراین دعا یعنی چیزی رو خواستن، مهم اینه که تو چی بخوای. دیگه تا دلتون بخواد تو مثنوی مولوی به خصوص انقدر قشنگ این رو باز کرده که خوب قشنگ کاملا نشون میده که دعا لفظ نیست. لفظی که ما به زبان میاریم کمک میکنه که به خودمون تلقین بکنیم. من وقتی که با تمام وجود میگم خدایا من نمیتونم کنترل بکنم عصبانیت خودم، خدایا به من توفیق بده که بتونم مهار بکنم، تقوا داشته باشم، خب اگه این خواسته واقعی باشه، خب داره اثر میذاره رو اراده هم. یه ماه، دو ماه، یه سال بعد یواش یواش مسلط میشم دیگه، عصبانیتم، این میشه دعا. اگه قلبی باشه گارانتی کرده قرآن حتما اجابت میشه. میگه اذا سألک عبادی عنی، اگر کسی منو خواسته، یعنی خواسته های خدایی، فعینی قریبون، من نزدیکم، اجیب و دعوت دعای زادان، حتما اجابت میکنم. دعای کسی رو مشروط بر این که منو بخونه، منو بخواد، نه که از من کمک برای چیزای مادی خودش بخواد. منو بخوانه، یعنی ارزش های خدایی رو بخوانه. خدایی به من توفیق بده که منم خدمت بکنم به مردمت، خدایی به من توفیق بده که این عمرم به بتالت نگذره، این عمری که به صورت برق داره میره عبث و بیهوده نباشه، در آینده حسرت نخورم از این لحظاتی که میتونستم از خودم بیام بیرون، یه کاری بکنم، یه نقشی برای دیگران ایفا بکنم. این دعاها حتما اجابت میشه، یعنی به همون نسبت، نه که فردا اجابت شد. مگه شما آرزو میکنید که تو کنکور قبول بشین فردا قبول میشین؟ باید تلاش بکنین دیگه، ولی این آرزوتون باعث میشه برین درس بخونین. وقتی آرزو میکنید که میخوام من دکترا بگیرم، فردا که دکترا به دستتون نمیدن. ولی اگه این دعا خواستتون جدی باشه، زحمتش رو بکشین، عملی میشه. پس دعا با عمل پای چپ و راسته، لیلی نمیشه کرد. پای چپو که گذاشتین راست میتونه بذارین، راست گذاشتین چپ اینطوری میرین جلو. پس دعا حتما باید به عمل بیاد، وگرنه دعا نیست، لغلغه زبانه. و اگرم در مسیر درست باشه حتما اجابت میشه، 100% اجابت میشه. این سخن خداست، بنده که نیست. من به نسبت تلاش شما، البته هرچی پول بدی آش میخوری، و تلاش بی دعا هم فایده نداره. کاری کرده اصلا خودش نمیدونسته برای چی، قصدی نداشته، اراده نداشته، اتفاقی یه کار خوبی کرده. ولی اگه قصد داشته، اون قصدش هم خب درست بوده، خب دعاشه، دعاشه دیگه. خب وقتم تمام شد و خسته نباشید، موفق باشید. یه مقداری امروز طولانی تر شد. خب انشالله تا هفته بعد و فرصت دیگه‌ای به توفیق الهی. خدا نگهدارتون.